بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت سروران و بزرگواران. قبل از شروع عذرخواهی کنم، فرمودن من یه مقداری از بیماری تازه دارم خارج میشم و سر و صدام گرفته، تحمل میفرمایید، ببخشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تبریک عرض میکنم خدمتون. ایام خجسته ماه شعبان المعظم رو و به خصوص این سه میلاد بزرگ و مهمتر از اون نیمه شعبان، میلاد مسعود امام عصر علیه السلام رو خدمت همه شما پدران گرامی و مادران بزرگوار، انشالله که از فیوض و برکات و مواهب و الطاف الهی در ماه شعبان خودمون و بچه هامون بیش از پیش بهره‌مند باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید من آبجوشم رو به خودم آوردم که هی وسطش دوپین کنم. امروز جلسه ما کلن اختصاص داره به بحث دوره دوم دبیرستان بچه ها. دیگه سال نهم و آخرین سال حضور بچه ها در متوسط اول از نیمه هم گذشته و کم کم دیگه باید در تدارک ورود بچه ها به دبیرستان دوره دوم باشیم. یه عرایضی رو بنده خدمتون تقدیم میکنم، مطالبی رو هم تقاضا کردیم آقای دکتر شاه طاهری تشریف بردن که از محضرشون استفاده میکنیم. این مجموعه انشالله که بتونه مفید و مؤثر باشه. امکان یادداشتم هست، اگر صلاح میدونید مطالبی رو یادداشت بفرمایید، انتهای سالن زیردستی و خودکار و کاغذ هست که ثبت بفرمایید. من فقط قبل از اینکه بحث دبیرستان دور دوم رو مطرح کنیم، تذکر کوچیکی نسبت به سفر مشهد مقدس بچه ها عرض بکنم که در جریان هستید. نامش هم خدمتون تقدیم شده. انشالله یک شنبه شب با لطف و عنایت حضرت سامن الحجج علیه السلام بچه ها عازم مشهد هستن و پنجشنبه صبح انشالله بر می گردن. من فقط اکتفا کنم به این تذکر که تقاضا میکنم اون تذکراتی که تو اون نامه ثبت شده با دقت محبت کنید بخونید، از بچه ها هم بخواید که بخونن و مورد توجه قرار بدن. تک تک تذکراتی که نوشته شده روش عنایت هست، همینجوری کاغذ پر نشده، با عنایت نوشته شده. اینا رو حتما بچه ها مورد دقت قرار بدن، خودتونم بزرگواری کنید، مطالعه بفرمایید و انشالله بهش عامل باشید. مثلا یه نمونه ما نوشتیم که اگر خواستید با بچه ها تماس بگیرید، مثلا فلان ساعت اینم شماره تماس سر نکن، ولی پیشنهاد میکنیم که تماس نگیرید. واقعا یه دانش آموز پسر در سن 15 سالگی باید بتونه 3-4 روز دور از خانواده شرایطی رو تجربه کنه و راحت باهاش کنار بیاد و پدر مادرم باید بتونن تحمل کنن. ما داشتیم تو بعضی از این سفرها، سال گذشته بود، یکی از بچه ها اتفاقا از بچه های نهم پارسالم بود، یه خود مثلا دل درد گرفته بود، پدر زنگ میزد، مادر، پدر بزرگ، نمیدونم شاید عمش اگه اشتباه نکنم. بابا اینجا 15 تا مربی کنار این بچه ها هستن. ما آقای دکتر اخباری هم با هم بودن، بابا دکتر تو تیممون هست دیگه، بعدم که تو بیابون نیستیم، مشهد شهر به این بزرگی، همه جور امکانات، اگه نیازی باشه خب ما خودمون تماس میگیریم. میدونید این از نظر تربیتی به نظر میرسه که خیلی جالب نباشه که بچه ها هی بخوان به ما وابسته و وابسته تر بار بیان، مخصوصا چون پسر هستن و دیگه با توجه به سن و سالشون باید یه مقداری ما خودمون رو توجیه کنیم. خودمون اگه توجیه بشیم بچه همون هم توجیه میشن. گاهی وقتا ما پدر مادرها خودمون انقدر دلشوره داریم و حساس هستیم و دلنگران، بخوایم یا نخوایم این دلنگرانی رو بچه ها منتقل میکنیم. همین دانش آموز عزیزی که عرض کردم پسر بسیار شایسته ای. الان کلاس دهم خودمونم در خدمت آقای دکتر شاهطاهری و دوستانمون در دبیرستان دور دوم داره درس میخونه. بسیار بچه استرسی و پر اضطرابیه. اصلا همین پیگیری افراطی خانواده تو همین دل درد تو سفر مشهد، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، معلوم این بچه غیر این عذاب در بیاد تعجب داره. اینقدر دلنگران سر هر چیزی، هرس و جوش، پر نوسان، پر آشوب، یه اتفاق ساده. خب این میخواد به عنوان یک مرد فردا یک زندگی رو اداره کنه، شاید فردا روزی صدها و هزاران نفر زیر دستش قرار بگیرن. این نباید انقدر متزلزل باشه. از چیزای کوچیک ما باید بالاخره استفاده کنیم. یکیش اینه که رفته سفر در پناه خدا زیر چتر حمایت امام رضا علیه السلام، برو به امید خدا. و از اول همش بگیم مدرسه از ما خواسته ما زنگ نزنیم که نذره به حساب بی توجهی و یا اینکه مثلا چهار روز ما رفتیم از دست ما راحت شدین اصلا سراغم از ما نگرفتین. نه، مدرسه از ما تو نامم نوشتیم، مدرسه خواسته زنگ نزنیم امام زنگ نمیزنیم. کاری داشتی خودت تماس بگیر. مثلا از این بحث بگذرم، چون عرض کردم جلسه امروز بحث ما دبیرستان دور دوم هست. من یه اشاره به برنامه‌های پیش رو داشته باشم ناظر به ورود به دبیرستان. تقویم اجرایی رو شما ملاحظه می‌فرمایید. این تقویم فایلش اول سال خدمتتون ارسال شد. جزوه کاغذی ندادیم آقای مدیرزاده خدمت اولیا. فایل دادیم خدمتتون توی بله و فکر کنم تو کارسنج هم احتمالاً بارگذاری شد. تو بله که گذاشته بودن. ماه به ماه هم هر ماهی رو جداگانه دوباره خدمتتون قرار میده. الان بهمن ماه توی کانال اطلاع رسانی بله هستش دیگه. اگر تقویم اسفند رو ما نگاه بکنیم، یه برنامه اردوی درسی بچه ها دارن که اردوی آمادگی برای آزمون ورودی دبیرستان دور دوم هست. یک روز این برنامه تغییر داره نسبت به آنچه که در تقویم پیشبینی شده تابستون ما هست، که توی تقویم ماهیانه اسفند که براتون بارگذاری میکنن این تغییر اعمال میشه. ولی اگر اون فایل قدیمی رو ببینید، ما قراره که بچه ها به سلامتی از سفر مشهد که سوم اسفند برمیگردن بیان و برنامه های کلاس و اینها برقرار باشه و از دوشنبه 14 اسفند ماه برنامه درسی ویژه کلاس نهم آغاز بشه. در حقیقت ما 4-5 روز صبح تا بعد از ظهر کلیه کلاس های درس بچه ها رو تعطیل میکنیم. بچه ها مشغول مطالعه و آزمون میشن. یه اردوی درسی فشرده فقط در دروسی که آزمون ورودی دبیرستان برگزار میشه، یعنی در حساب و هندسه، در فیزیک شیمی، قسمت فیزیک شیمی علومشون، قسمت زیستشون تو اردو درسی کار نمیشه، و در زبان انگلیسی و ادبیات فارسی، ریاضیات، علوم، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی. این 4 تا درسی که مورد سوال قرار میگیره در آزمون ورودی دبیرستان تو این اردوی درسی 4-5 روزه فشرده باشون کار میشه. بچه‌ها همون ساعت همیشگی 7:30 باید مدرسه باشن. به جای اینکه برن سر کلاس، میان تو سالن نمازخونه اینجا به صورت برنامه مطالعاتی با نظارت مستقیم جناب آقای مدیرزاده بچه‌ها درس میخونن. قسمت بندی شده، برنامه ریزی شده، بهشون جدول میدن، برنامه درسی میخونن، آزمون میدن، میخونن، آزمون میدن. تمام آزمون هم تستیه، چون آزمون ورودی دبیرستان بخش قابل ملاحظه ایش تستی هست. این آزمون ها برای آمادگی بچه ها همش به صورت تستی برگزار میشه. یه سری تست تمرینی دارن، یه سری تست آزمونی دارن که آماده بشن. البته همه میدونیم 4-5 روز اردو که هیچی، 20 روز اردو، 1 ماه اردو هم معجزه نمی کنه. نمیشه کار 1 سال بلکه 3 سال دوره متوسطه اول رو در 4-5 روز اردو جمع و جور کرد. اردو حالت جمع‌بندی و آمادگی داره. مثل فرض کنید تیمای ورزشی که تیم ملی رو میبرن اردو، یه آدم مبتدی صرف کیلومتر که نمیبرن اردوی تیم ملی بعد بره مثلا افتخار آفرین بشه، همه کارا رو قبلش باید کرده باشه. اون اردو در حقیقت جهت افزایش آمادگی هم روحی هم مهارتی هست تو هر رشته‌ای که شخص قرار داره، اینم به همین ترتیبه. اما خب همه سعی شده که مطالبی که تو آزمون میاد که از ابتدای کتابای درسیه تا همون جایی که بچه‌ها درسشون میرسه، اینا براشون یه مقداری تکرار و تکمیل بشه و تقویت بشن و سوالای تستی مختلف رو ببینن و آشنا بشن و با آمادگی بیشتر برن که آزمون ورودی دبیرستان رو بتونن با موفقیت طی بکنن. روز یک شنبه 20 اسفند ماه آزمون ورودی دبیرستان دوره دومه. پس 14 اسفند اردو درسیشون شروع میشه تو خود مدرسه، تو همون ساعتهای حضور در مدرسه است. یعنی با سرویس میان، با سرویس هم برمیگردن بچه هایی که سرویسی هستن. داخل همون ساعت 7:30 تا 3:40 بعد از ظهر مثل همه روزهای عادی که مدرسه بودن، مدرسه هستن و برنامهشون برگزار میشه. بعد 20 اسفند یک شنبه آزمون ورودی دبیرستان دور دومه که بچه ها صبح میان مدرسه، میان اینجا به اتفاق جناب آقای مدیرزاده میرن دبیرستان دور دوم امیر، دبیرستان خودمون که معرف حضورتون هست 2 تا کوچه پایین تر، میرن اونجا داخل دبیرستان آزمون ورودی ازشون به عمل میاد و بعد از آزمون مجددا برمیگردن اینجا توی راهنمایی یا متوسط اول. دبیرستان معمولا خیلی سریع آزمون رو تصحیح میکنن و نتایج رو اعلام میکنن. عزیزانی که تو این مرحله قبول میشن، قبولی قطعی دبیرستان دوره دوم امیر هستن که همین اینور عید باهاشون تماس گرفته میشه و یعنی با پدر مادرها از طرف دبیرستان تماس میگیرن، اعلام قبولی میکنن و بعد دیگه متعاقبا برنامه های بعد از عید دبیرستان رو خودشون خدمت شما اطلاع رسانی میکنن. یه جلسه در واقع آشنایی و معارفه با معلم راهنمای کلاس دهم خواهید داشت پدر مادر دانش آموز بعد از عید که خدمتتون زمان بندیشو اعلام میکنن و بعضی برنامه های علمی دیگه‌ای که خودشون انشالله اون زمان خواهند گفت. یه سری از عزیزان در آزمون اسفند ماه با شناختی که ما الان داریم قبول نمیشن. ببینید دقت بفرمایید، نه اینکه دبیرستان میگه ما تو اسفند حتما باید یه عده رو رد کنیم، نه، اگه همه حد نصاب قبولی دبیرستان رو بیارن هم همه قبول میشن، ما مشکلی از این جهت نداریم. و دبیرستان دور دوم هم معمولا اولویت رو میده به دانش آموزان خودمون نسبت به دانش آموزانی که از بیرون مراجعه میکنن، اولویت با بچه های خودمونه، ولی به هر صورت حد نصاب علمی رو باید بیارن. با شناختی که ما الان از بچه هامون داریم، وضعیت درسی که میبینیم، همین کارنامه نوبت اولی که تقدیم حضورتون شد، خب ببینید معدل دوره 18 بوده. وقتی معدل دوره یعنی میانگین یعنی حد وسط 18ه، من معدلم مثلا 15 و نمیدونم نیمه یا 16 است یا 15 است، خب معلومه که من خیلی حتی با متوسط دوره فاصله دارم. با این وضعیت 20 اسفند امتحان بدم صد البته که قبول نمیشم، مگر تحولی در روند کارم ایجاد بکنم. الان 26 بهمنه، تا آزمون ورودی نزدیک 1 ماه هنوز فرصته. اگر بچه ها جدی تلاش بکنن، با انگیزه، با اعتماد به نفس، میتونن وضعیت خودشون رو خیلی بهبود ببخشن. اگر دانش آموزی بعد از همه تلاش ها و پیگیری ها در آزمون 20 اسفند ماه پذیرفته نشد، دبیرستان حدود 2 ماه فرصت میده، فرصت خیلی خوب و کافی هست، در اردیبهشت ماه مجددن از این عزیزان آزمون ورودی میگیرن. منتها این دفعه دیگه از کل کتاب درسیه، چون دیگه اردیبهشت دیگه، درس ها همه رفته جلو و تقریبا به انتها رسیده. با بچه هایی که از بیرون به دبیرستان مراجعه میکنن، این عزیزان خودمونه که تو اسفند ماه قبول نشدن، دعوت میکنن، روز و تاریخ اعلام میکنن، نامه میدن، نامه رو خدمت بچه ها میدیم و بچه‌ها میان دوباره تو اردیبهشت، ما یک بار دیگه فرصت مجدد دبیرستان بهشون میده که آزمون بدن. اگر تو اون آزمون قبول شدن، میرن به جمع قبولیای قطعی دبیرستان دور دوم امیر میپیوندن و میرن تو گردونه برنامه‌های بعدی دبیرستان. اما اگر در آزمون اردیبهشت هم بچه‌ها پذیرفته نشن، دیگه راهی وجود نداره و این عزیزان دیگه باید برای ادامه تحصیلشون فکر جابجایی باشن. پیشنهاد بنده اینه، اگر کسی در آزمون اسفند ماه قبول شد، که تکلیفش معلوم شده دیگه، دبیرستان دور دوم امیر قبول شده و دیگه خیالش راحت، اما اگر کسی اسفند ماه قبول نشد، به امید آزمون اردیبهشت صرف نمونه. انشالله که اردیبهشت قبول بشن، ولی شما این ریسکو نکنید. صراحتن دارم عرض میکنم، چون ما جسارتن گوشمون پره از این حرفا که همه حرفا رو شفاف میزنیم، بعد مثلا ولی محترم بیاد میگه آقا ما فکر نمیکردیم قبول نشه. میگیم خب بزرگوار، ما که همه اینا رو توضیح داده بودیم، گفتیم آقا این آزمون محله اول، اون محله دوم اردیبهشت، اینجوریه. نه ما فکر نمیکردیم. و به هر حال زمان از دست نره. اگر کسی در آزمون اسفند ماه قبول نشد، حتما مدارسی که مصلحت میدونید رو پیگیری کنید، رزرو بفرمایید، در آزمون ورودیشون ثبت نام بفرمایید، فرصت مراجعه به مدارس دیگر رو نسوزونیم. و البته اگر دبیرستان خودمون قبول شدن، شدن، اگه نشدن فرصت جای دیگر ما داشته باشیم برای عزیزانم. این نکترم عرض بکنم آغازم نکن که ملاک دبیرستان دوره دوم امیر برای پذیرش دانش آموز در کلاس دهم از مدرسه خودمون فقط و فقط آزمون ورودی نیست. خوب عنایت کنید سوء برداشت نشه. ملاک دبیرستان یک، آزمون ورودیه که خود دبیرستان برگزار میکنه با همین توضیحاتی که الان عرض کردم خدمتون. دو، از اونجا قطع شد مثل این که بازم قطع. بله ببخشید. عرض کنم که سوابق هم درسی هم غیر درسی 3 ساله بچه ها رو از ما میگیرن، از ما میخوان که نظر بدیم. ما هم در مقام مشورت موظفیم صادقانه نظر بدیم. به هر حال اگه دانش آموزی بی انضباط بوده، اگه دانش آموزی منضبط بوده، اگه دانش آموزی پر نقص تکلیف بوده، دانش آموزی جدی و وظیفه شناس بوده، دانش آموزی روند درسیش جوری بوده کلاس هفتم هشتم خیلی بهتر بوده، نهم افت کرده، دانش آموزی که برعکس نهم خیلی درخشش داشته و ترقی کرده، به هر حال این گزارشو از ما دبیرستان میخواد. یعنی بر اساس این قضاوت ما و آزمون ورودی که خودشون گرفتن، توی یک جلسه یک شورا جمع‌بندی میشه که این دانش آموز قبولی یا قبولی نیست. دقت کنید، پس اینجور نیست که دبیرستان به تنهایی بگه که نه آزمون ورودی ما رو خوب ندادید و مردودید. خب پس 3 سال شناخت مدرسه راهنمایی کجا میره؟ برعکس، مدرسه راهنمایی بگه ایشون پسر خوبیه، حتما قبولش کنید، دبیرستان بگه باشه، پس آزمون ورودی برای چی میگیرن؟ هم آزمون ورودی معیار هست، هم شناخت 3 ساله ما نسبت به بچه ها. این تصور که راهنمایی باید یه کاری کنه بچه ما قبول شه اشتباهه. سلام نکن. دبیرستان باید یه کاری کنه بچه ما قبول شه، اینم اشتباهه. بچه ها باید تو آزمون ورودی حد نصاب قابل قبول دبیرستان دور دوم امیر رو کسب بکنن و در گزارشی هم که ما داریم، ما روند مثبت قابل ادامه در دبیرستان دور دوم رو در این آزاده محترم ببینیم دیگه. ما که نمیتونیم خلاف واقع به دبیرستان چیزی رو گزارش کنیم. بره کلاس دهم، 6 ماه از سال نگذشته بگن آقا شما که در مورد این دانش آموز چیز دیگه ای گفته بودید. ما بالاخره موظفیم صادقانه گزارش بدیم، نه اینکه ریز به ریز آنچه که از بچه ها میدونیم رو منتقل کنیم. خیلی چیزا امانته، خیلی چیزا آقای مدیرزاده از بچه های شما میدونه که من مدیر مدرسه نمیدونم و نبایدم بدونم. و همیشه من به اساتید معلم راهنما میگم آقا هر چیزی رو به من نگید، اصلا لزومی نداره. و بعضی چیزا واقعا اسرار بچه هاست، اسرار خانواده هاست. اما یه کلیاتی که ملاک برای ورود به دبیرستان باید منعکس بشه. بالاخره باید بدونن که این دانش آموزی که الان آزمون ورودیش رو مثلا آقای الف از آقای ب بهتر امتحان داده، ولی واقعا 3 سال ب از الف بالاتر بوده. بالاخره خب ما که نمیشه که 3 سال تلاش دانش آموز نادیده بگیریم فقط یه جلسه آزمون برامون معیار باشه. مجموع اینها سرجم اون امتیاز لازم برای قبولی در دبیرستان رو مشخص میکنه. این یه سیر اجمالی در مورد آزمون ورودی و برنامه‌های پیش رو. مطلب دیگه‌ای که باید خدمتتون عرض بکنم بحث هدایت تحصیلی قانونی و رسمی بچه هاست. در مورد انتخاب رشته و محتوای هدایت تحصیلی انشالله آقای دکتر شاه‌طاهری یه مقداری برامون امروز صحبت میکنن. من جنبه قانونیش رو اشاره بکنم. آموزش پرورش چند ساله برای کلاس نهم یه روند هدایت تحصیلی داره که یه سری فرم‌های بچه‌ها باید پر بکنن، یه سری فرم‌های اولیا باید پر کنن، معلمین، مشاور مدرسه، و مجموعه این فرم‌های امتیازی رو تشکیل میده. یه آزمون‌های بچه‌ها باید برگزار بکنن، آزمون رغبت و توانایی که تو سایتش رفتن بچه‌ها آزمون رو برگزار کردن. بر اساس مجموعه اینها آموزش پرورش یا در واقع سامانه هدایت تحصیلی آموزش پرورش امتیازی به بچه‌ها میده که مثلا میگه شما برای ورود به رشته ریاضی از 100 نمرت شده مثلا 87، برای ورود به رشته تجربی شدی 82، برای علوم انسانی شدی 73، برای مثلا فنی حرفه‌ای فلان شاخه شدی 95، فلان شاخه شدی مثلا چند، امتیاز میده. این امتیازات بر اساس سوابق تحصیلی دانش آموز، نمرات درسای بچه‌ها و این فرم‌هایی که خدمتتون عرض کردم و آزمون رغبت و تواناییه. جدول داره دیگه که مثلا فرض کنید میگن که 35% سوابق تحصیلی اثر داره، نمیدونم مثلا 30% آزمون رغبت و توانایی اثر داره، 5% مثلا نظر اولیا اثر داره، 10% نظر دانش آموز اثر داره، 15% نظر نمیدونم مشاور، جمعش میشه 100. بر این اساس اون نمره در میاد. صحبت در واقع اینه که کلیه این آیتم ها باید نشون بده که این دانش آموز صلاحیت ورود به فلان رشته رو داره یا نداره. اما چیزی که در عمل تا الان اتفاق افتاده اینه، اون چه که باید و نباید ورود به یه رشته تحصیلی رو تعیین میکنه فقط نمرات درسی بچه هاست. نظر اولیا و مشاور مدرسه و معلمین و خود بچه ها و آزمون رغبت سنج و توانایی سنج، اینا همش جنبه توصیه داره، جنبه الزامی و باید نباید نداره. این تا پارسال که اینجوری بوده. یعنی اگه دانش آموزی توی فرم خودش رشته ها رو از 1 تا 12، 12 تا رشته است دیگه، چون ما 3 گروه رشته داریم، گروه فنی حرفه‌ای، گروه کاردانش، گروه نظری، هر کدومش 4 تا شاخه داره، 4 ستا 12 تا، 12 تا رشته است. اون فرمی که حالا تو سایت باید بریم پر کنید و ببینید مشخصه، ریاضی فیزیک، تجربی، انسانی، علوم معارف اسلامی، اینا 4 گرایش نظریه، شاخه نظریه. فنی حرفه‌ای صنعت داره، خدمات داره، نمیدونم کشاورزی داره، فلان 4 تا شاخه، کار دانش دوباره همین 4 تا شاخه رو داره، 12 تا رشته میشه. ممکنه دانش آموز رشته ریاضی رو تو اولویت 1 تا 12 بزنه 12، پدر مادرم بگن آره آخرین رشته ای که ما پیشنهاد میکنیم بچه‌مون بره ریاضیه، بزنن اولویت 12. مشاورم همینطور، معلمام همینطور، آزمون رغبت و توانایی هم که داده اون تست نشون بده که این کمترین رغبت رو و کمترین علاقه و کمترین توانایی رو به رشته های ریاضی داره، ولی نمرات ریاضی و علومش بالا باشه، قابل قبول باشه، این دانش آموز میتونه به رشته ریاضی. یعنی ملاک مجاز بودن یا نبودن برای ورود به هر رشته نمرات بچه هاست. خرداد هفتم، خرداد هشتم، خرداد نهم. باز ادعا اینه، قانون اینه، خرداد هفتم و هشتم و خرداد نهم. منتها خرداد نهم ضریب تأثیرش بالاتره. اما ما تو عمل چیزی که دیدیم اونی که تعیین کننده و تأثیر گذار اصلی بوده نمرات خرداد نهم بوده. یعنی دانش آموز مثلا برای ورود به رشته انسانی بعد نمره درس عربیش مثلا بالای 13 باشه، خب هفتم شده 18، هشتم شده 17، نهم شده 12، مجاز نشده به رشته علوم انسانی. پس معلومه که ملاک اصلی نمره خرداد بوده. میگن نمره هفتم هشتم ملاکه و تو سامانه سیدا ثبت، مدیر مدرسه باید بره تایید کنه، اونام تو سوابق هدایت تحصیلیشون باید لحاظ بشه، ولی اون چی که ما در عمل دیدیم نمرات خرداد ملاک هست در کلاس نهم. پس به طور خلاصه چی عرض کردم؟ این که دانش آموزی مجاز هست قانونن که در یک رشته دبیرستانی ثبت نام کنه یا نه، چه در مدرسه امیر چه هر مدرسه دیگه، چه غیر دولتی چه دولتی، چه تهران چه شهرستان، اونی که معیار برای مجاز بودن یا مجاز نبودن برای ثبت نام در یک رشته، اصلش نمرات درسی خرداد ماه کلاس نهم بچه هاست. جدول داره، اینو آقای مدیرزاده شاید توی کانالم براتون بذارن، جدول داره که برای ورود به رشته ریاضی باید ریاضیات دانش آموز بالای 14 باشه، علوم بالای 13 باشه. برای ورود به تجربی برعکس، علوم بالای 14، ریاضی بالای 13. برای علوم انسانی مثلا ادبیات بالای 14، عربی مثلا بالای 13، نمیدونم متعاد اجتماعی نمیدونم مثلا فلان، معیار داره دیگه. برای رشته فنی حرفه‌ای مثلا ریاضی و نمیدونم چی، جدول داره. اگه دانش آموزی این شرط نصاب نمره ای رو نیاره، هیچ دبیرستانی در هیچ کجای این کشور نمیتونه تو اون رشته ثبت نام کنه. کاری اصلا به مدرسه امیر و غیر امیر نداره. یعنی یه فرم نهایی هدایت تحصیلی بعد از امتحانات خرداد، بعد امتحان نهایی ها تو تیر ماه سامانه میده که خود شما میتونید ببینید تو سامانه ببینید که ما باید پرینت بگیریم، مهر امضا کنیم، توی پرونده تحصیلی بچه‌ها قرار بدیم، جزء مدارک رسمیه که هر جا بخواید ثبت نام کنید اینو از شما میخوان. تو اون فرم رشته‌هایی که دانش آموز مجاز نیست رو هاشور زده. اگر زیر رشته ریاضی هاشور بزنه، هیچ مدرسه ای، نه دولتی نه شاهد نه نمونه دولتی نه سمپات نه غیر دولتی، هیچ مدرسه ای نمیتونه رشته ریاضی رو بخونه، مگر اینکه بره در امتحان تعیین رشته مجدد تابستان با تجدیدیهای تابستون دوباره امتحان تعیین رشته مجدد بده، نمره رو بیاره حد نصاب رو تا بتونه بره اون رشته. این قانون آموزش پرورشه و سراسری هم هست، هیچ کس هم کاریش نمیتونه بکنه، باید به این کاملا توجه داشته باشید. این رو هم بدانیم. در این حال که امتحان نهایی آسونه، میدونید دیگه، امتحان نهایی خرداد ماه سوالات از آموزش پرورش شهر تهران میاد، ولی در مدرسه خودمون برگزار میشه، معلمای خودمون هم تصحیح میکنن، اما سوال از آموزش پرورش میاد. خب معمولا سطح سوالا از سطح سوالای مدرسه امیر پایین تره. مخصوصا تو درسای ریاضی و فیزیک و درسای اصلی زبان انگلیسی و ادبیات و تو اینا خب سوالای آموزش پرورش سطحش پایین تره. این فریبنده نشه، گول نزنه ما و بچه هامونو. بچه ها نمونه سوال نهایی رو که میبینن میگن به نهایی نهایی اینقدر مدرسه ما رو از نهایی میترسون، اینه، این که خوراکه، این که چیزی نیست و ساده است و ما سخت‌تر از امتحان آقای عظیم الشأن رو دادیم تو ادبیات و ما امتحان آقای دهقان رو توی مثلا حساب دادیم و این که چیزی نیست. بعد نتیجه امتحان نهایی میاد میبینیم از مثلا یه دوره 40 نفره 5 نفر 6 نفر نمره ادبیاتشون زیر حد نصابه، رشته علوم انسانی رو از دست میده به خاطر همین دست کم گرفتن امتحان نهایی. پارسال ما 35 تا دانش آموز کلاس نهم داشتیم. تو 35 تا دانش آموز کلاس نهم اگر درست یادم باشه 7 نفر یا 8 نفر حد نصاب ورود به رشته علوم انسانی رو نیوردن. باورتون میشه؟ علوم انسانی که ما خیلی کم اهمیت میبینیم و میگیم بابا انسانی که دیگه مثلا کسی دیگه خیلی باید کتک خور باشه و از همه جا رونده باشه مثلا به روم انسانی، اصلا یه همچین چیزی نیست و این تصورات باطل رو باید از ذهن خودمون و بچه هامون خارج کنیم. اکثر 7-8 نفرم تو درس عربی باید مثلا 13 بالا میشده، شده بود 12-11-10.5. توجه میکنید؟ حالا مدرسه امیر 3 سال عربی روش نوین کار کرده فلان هرچی، این امتحانی که از کتاب رسمی آموزش پرورش کلاس نهم برگزار شده توی دانش آموز باید نمرت 13 بالا بشه، نشه نمیتونی علوم انسانی بری. ریاضیت باید 14 بالا بشه، نشه ریاضی نمیتونی بری. علومت باید 14 بالا باشه، نشه تجربی نمیتونی بری. این حد میفرمایید؟ بنابراین امتحان نهایی اگرچه که سطح سوالاتش از سطح مدرسه ما پایین تره، اما اون 20% پایین دوره، اون 20% انتهایی دوره بچه های ما، یعنی مثلا دوره بچه های شما که 40 نفرن 39 نفرن، اون تقریبا مثلا 10 نفر آخر دوره 8 نفر آخر دوره، اون حدود 10 نفر آخر که شما جایگاه بچه تون رو میدونید، درسته ما رتبه اعلام نمی کنیم به لحاظ مضرات تربیتیش، شما معدل آغازدهتون رو میبینین شده 15، میانگین دوره 18، خب معلوم این تای جدول دیگه، معدلش شده 16.1، میانگین دوره 18، 14 نفر معدل بالا 19، خب معلومه که بچه من یا آخره یا دوتا مونده با آخره یا یکی مونده با آخره، مشخصه دیگه. اون حدود 20-25% آخر اونا یه همچین گرفتاری و مشکلی براشون پیدا میشه و باید حواسشون باشه و امتحان نهایی رو دست کم نگیرن. امتحان نهایی از همه جای کتاب درسی سوال میاد، ریز به ریز سوال میاد، سوال خیلی سخت و چالشی نداره، ولی برای کسی که بلد باشه، دانش آموز در حد کتاب باید بلد باشه. مدرسه امیر کلی بالاتر از سطح کتاب تو هندسه کار کرده، دستش درد نکنه، در حد کتاب بلد نباشه نمره نمیاره. اون مقداری که در حد کتاب تو آموزش پرورش سوال میاد تو امتحان نهایی، اونو باید بتونه پاسخگو باشه و عرض کردم ریاضی بالای 14، نمیدونم علوم مثلا بالای 13 یا برای تجربی بالای 14، حد نصابه هایی که حالا براتون اعلام میکنن. پس اصلا این حد نصابه گول نزنه بچه ها رو که 13-14 که از نهایی 13-14 گرفتن کاری نداره، اتفاقا کاری داره. برای اون 20-25% ضعیف دوره اتفاقا همینجا محل چالش و گرفتاری است که باید بهش خیلی خیلی بچه ها توجه داشته باشن، که انشالله امیدواریم با این توجه که به بچه ها هم همین توجه و هوشیاری رو اساتید خواهند داد، ما شاهد این باشیم که تمام دانش آموزان کلاس نهم امسالمون در هر 12 رشته دبیرستان‌های دور دوم و هنرستان‌ها بتونن مجاز باشن که ثبت نام کنن. دیگه ملاک فقط علاقه و خواست خودشون باشه، رشته‌ای بهشون تحمیل نشه. یکی از بچه‌های نهم پارسال ما که وقت دبیرستان خودمون قبول نشد، خب از جهت درسی جزء یکی دو نفر آخر دوره بود، رشته ریاضی مجاز نشد بره، تجربی هم مجاز نشد بره. عرض کنم خدمت شما که هنر هم مجاز نشد بره، فقط انسانی براش موند. یعنی اگر انسانی هم نمره ادبیات عربیش یه ذره کم و زیاد میشد، انسانی هم نمیتونست بره، باید میرفت مثلا کاردانش یا میرفت رشته خدمات تو فن حرفه‌ای، اصلا پرت میشد یه چیزایی باز خودش، بعد مثلا یه رشته های نامناسب یا مدارس نامناسبی رو میرفت. یعنی اصلا فکر نکنیم که اینا چون مدرسه امیر هستن دیگه این مشکلات براشون نیست. برای نفرات پایین دوره این مشکلات ممکنه پیش بیاد، مگر اینکه جدی باشن و از الان وقت هست تا خرداد چند ماه فرصت، انشالله با جدی گرفتن درسها، تکالیف، مطالعات شبانه، برنامه هایی که معلم محترم راهنما میدن بتونن استفاده کنن و نتایج قابل قبولی رو بگیرن. بنده عرضم تمامه. جناب آقای دکتر شاه طاهری که مدیریت دبیرستان دور دوم امیر زحمتش با ایشون هست و الان از محضرشون قرار استفاده کنیم، در حضور خودشون حالا معرفی کردنشون که خیلی جالب نیست، ایشون هم دکترای ریاضیات دارن هم دکترای برنامه ریزی درسی دارن، ایشون 3 تا فوق لیسانس دارن، 2 تا دکترا و بالغ بر 20 ساله که تجربه کار آموزشی و پرورشی هم در مدرسه خودمون دارن هم در مدارس دیگه و الان هم چند سالی است که مدیر دبیرستان دوره دوم امیر هستن، فکر کنم سال آینده سومین سال یا چهارمین سال مدیریتشون بشه، که ازشون خواهش کردیم یه مقداری در مورد هدایت تحصیلی و انتخاب رشته بچه‌ها، جنبه‌های قانونی رو من گفتم، جنبه‌های اصلیشو ایشون یه مقداری صحبت کنن. اگر فرصت اجازه داد، چون به هر حال شما قطعا مشتاق هستید که نسبت به دبیرستان دور دوم خودمون اطلاعات بیشتری کسب کنید، یه مقدار هم در معرفی دبیرستان به ما کمک کنن، محبت کنن و چند کلامی رو در مورد دبیرستان هم صحبت کنن که دبیرستان دور دوم امیر به شما بیشتر معرفی بشه. من همین مقدار عرض بکنم که خود بنده خب چون بر صورت از قدیم الایام توی این مدرسه توفیق خدمتگذاری داشتم، حدود تقریبا 16-17 سال من در دبیرستان خودمون مشغول فعالیت بودم و حدود تقریبا همین مقدار هم در متوسطه اول یا راهنمایی به قول قدیم فعالیت داشتم، هم راهنمایی امیر رو دقیق میشناسم هم دبیرستان امیر رو دقیق میشناسم. اساتید، همکاران، نیروهای بسیار برجسته، خلوص نیتها، توجهات، معلمین قابلی که در دبیرستان دور دوم امیر هستن، ما اساتید و کادر کلاس 12 بسیار مجرب، بسیار حرفه‌ای. من پسر خودم رو در دبیرستان دور دوم امیر گذاشتم درس بخونه و اگر فرزند دیگری هم الان داشتم قطعا یکی از اصلی ترین گزینه های انتخابم دبیرستان دور دوم امیر بود. ما چون دستمون دقیقا زیر ساتوره و از نزدیک چیزایی رو میبینیم که شما که تو این کار اگه نباشید نمیبینید و حقم دارید، خیلی انتخاب مدرسه برامون مهمه. یعنی ظاهر قصه ممکنه آدم بگه آقا این مدرسه هم خوبه، اونم خوبه، اونم خوبه، انشالله همه خوبن، ولی این که چه معلمی سر کلاس بچه من میره، با چه تفکری، با چه اندیشه‌ای، با چه اخلاقیاتی، با چه منش و روشی با بچه من برخورد میشه، این خیلی مهمه. من نمیگم متوسطه 1 امیر یا متوسطه 2 امیر خالی از اشکال و مدینه فاضله است، نه، بالاخره ما هم اشکال داشتیم و اشکال داریم و ولی خب بالاخره ما دستمون تو کار دیگه. من الان 35 سال معلمم، مدارس مختلف، جلسات مختلف، الان من در جلسات مدیران منطقه 7 خب شرکت میکنم، جلسات خصوصی مدیرانی که گروه بندی شده شرکت میکنم، اخبار و گزارشات مدارس رو میبینیم، تو مدارس میریم میچرخیم، واقعا گوهری در اختیار ما قرار گرفته مدرسه امیر، نه چون خودم اینجا هستم بگم، که واقعا باید قدر بدونیم و یه چیزایی تو مدرسه امیر پیشفرض ساده پیش پا افتاده است که در بعضی از مدارس دیگه آرزوهای تربیتی دست نیافتنیه. این یک دستی و یک پارچگی محیط، این هماهنگیه، این صمیمیته، این اخلاصی که تو کار همکارای بزرگوار ما هست، اینا واقعا ساده گیر نمیاد. گاهی وقتا آدم میاد به عنوانی که خب بچه‌مون بره مثلا فلان مدرسه که تو کنکور نتیجه بهتری بگیره، ممکنه ما یه دفعه بچه‌مون بریم یه جایی بخوره به پست یه سری عقاید انحرافی تو دانش آموزان، تو مربیان و هزار و یک مسئله، اصلا رنگ زندگیش دگرگون بشه. ما به چه قیمتی رتبه کنکور میخوایم؟ ضمن این که من حداقل تجربه خودم رو عرض میکنم، وظیفم هم هست که شاید اینو خدمتتون بگم، تقریبا دانش آموزی نداشتیم که از کلاس نهم ما یا سوم راهنمایی قدیم برای به دست آوردن جو علمی بهتر دبیرستان خودمون نرفته باشه، دبیرستان دیگری رفته باشه و تو کنکور بهتر از همترازای خودش که اینجا موندن نتیجه گرفته باشه. من تقریبا سراغ ندارم. یعنی حتی مدارسی که خیلی از نظر علمی پرآوازه هستن واقعا هم مدارس خوبی هن. علتش چیه؟ باید بررسی کرد. شاید یه علتش اینه، این دانش آموزی که الان از جهت درسی قویه تو این محیط جا افتاده، به خود باوری رسیده، محیطش که عوض میشه گاهی وقتا دیگه نمیتونه خودشو پیدا کنه. ما داشتیم دانش آموزی که مثلا اینجا نفر مثلا فرض کنید پنجم دوره بوده، نفر دهم دوره بوده، ولی چون تو مدرسه خودمون مونده، از شاگرد اول و دوم دوره که از اینجا رفتن یه مدرسه دیگه تو کنکور بهتر نتیجه گرفته. میدونید؟ یعنی تو این جمع شاید اعتماد به نفس بیشتری داشته، خودباوری بیشتری داشته، روحیه بهتری داشته، من نمیدونم، ولی آمار اینو نشون میده. تقریبا ما مورد، من میتونم به اسم حتی دونه دونه خدمتتون بگم که مثلا دوره الان بچهای شما دوره 27 امیرن دیگه، دونه دونه میتونم بگم. من معلم راهنمای بچهای دوره 2 امیر بودم، دوره 3 امیر بودم، دوره 7 بودم، دوره 10 بودم، دوره 11 بودم، دوره 14 بودم. اینا که خودم معلم راهنماشون بودم. تو دورهایی که خودم معلم راهنما بودم میتونم نمونه مثال بزنم با ذکر اسم که برید پیگیری کنید. و تو بعضی دورهای دیگه هم که خب باز همینطور که دانش آموزی مثلا گفته آقا من فلان مدرسه نتیجه کنکورش خیلی درخشانه، من نرم امیر، برم اونجا که نتیجه کنکورم بهتر بشه. غافل از این که شما با پتانسیل و ظرفیت خودت رتبه کنکورت رو به دست میاری و به اندازه پتانسیل و ظرفیتت مدرسه امیر بهت خوراک مناسب میدهد. تو هر جا بری، مدرسه خوب رو میگم، هر جا بری فرقی نمی کنه، اصلش اینه که خودت چی کاره ای. میدونید؟ مثل میمونه که مثلا من ببینم فرض کنید که تیم ملی آلمان مثلا خیلی خوب بازی میکنه فوتبال، فکر کنم اگه من برم تو تیم آلمان بهتر از اینکه الان هستم میشم. لزوما اینجوری نیست. خیلی وقتا من اتفاقا تو تیم ملی مثلا فرض کنید کشور خودم یا کشور همسایه‌ام شاید بیشتر اتفاقا رشد کنم. میدونید چی میخوام بگم؟ درسته اونا نتایجشون برتره، اونا تعداد دانش آموزان قویشون بیشتره، اونا مثل مدرسه امیر خیلی هاشون ملاک مسائل اخلاقی و خانوادگی ندارن، ملاک ثبت نام فقط مسائل درسیه براشون. ولی ما رو تجربه دیدیم بچه هایی که به عنوان کسب نتیجه بهتر مدرسهشون رو عوض کردن، معمولا نتیجه کنکور بهتری به دست نیاوردن و هم سطح های خودشون که اینجا موندن رتبهشون رتبه قابل قبول تری شده. انشالله آنچه که خیر و صلاح بچه هامون هست خدای متعال براشون رقم بزنه. باید اصل و فرعشو به خدا واگذار کرد، از امام زمان علیه السلام کمک بخوایم که اونچه که خیر و صلاحشونه، چه رشتهشون چه مدرسهشون، خدا پیش پاشون قرار بده، ما اونچه که وظیفمونه بتونیم درست عمل بکنیم. عرض بنده تمام. جناب آقای دکتر شاطری افتخار میدیم ما در خدمت شما باشیم. به پیشگاه پیغمبر اکرم و اهل بیت طاهرینشون صلواتی تقدیم بفرمایید.